اسپانسر این اپیزود پادکست کانال بی کاوه نگاره. کاوه نگار سرویسی برای ارسال و دریافت پیام صوتی و پیامک از طریق API. یعنی اگر سرویس یا اپلیکیشنی دارید که باید برای مشترکانتون کد اعتبار سنجی بفرستین، میتونید با کاوه نگار این کارو بکنید. برای دیولپرها هم امکانات خوبی داره، کیت توسعه سریع داره، SDK داره برای زبانهای C#, PHP، Node.js, Python و Golang. اگر امکاناتش به کار شما میاد، میتونید یه اعتبار رایگان آزمایشی به ارزش 5000 ریال بگیرید و سرویسشون رو امتحان کنین. اگر هم سرویس رو خریدین ولی راضی نبودین، 10 روز گارانتی برگشت هزینه دارن. آدرس سایتشون هم هست kavenegar.com kavenegar.com. سلام، من علی بندری هستم و این اپیزود 24 پادکست چنل بیه. اگر تازه با چنل بی آشنا شدید یا به هر دلیلی قسمت اول سیلک رود رو نشنیدین، این رو لطفاً همینجا قطع کنین، برین اول قسمت 1 رو بشنوید و بعدش بیاین اینجا. اول یه خلاصه از قسمت اول میگم که یه یادآوری بشه، بعد بریم سراغ ادامه ماجرا. تا اینجا شنیدیم که راس اولبریکت جوون 20 ساله اهل آستین تگزاس، پسری بود باهوش و درس خونده با عقاید لیبرتاریان. از اینهایی بود که یعنی اعتقاد داشت دولت هیچ حقی نداره مثلا به من و شما بگه چی حق داریم وارد بدنمون بکنیم، چی حق نداریم. با این پیش زمینه بود که بعد از چند تجربه ناموفق در شروع کسب و کارهای مختلف، دست به کار ساختن وبسایتی شد به نام سیلک رود، راه ابریشم، که توش آدم ها بتونن ناشناس از سرتاسر دنیا انواع مواد مخدر رو بخرن و بفروشن. مواد مخدر که میگیم دراگ، هر جور ماده، حالا مخدر، محرک، داروی نسخه‌ای بدون مجوز، همه چی. از سایت خیلی استقبال شد، اول یکی یکی، بعد 10 تا 10 تا، و بعد که خبرش در اومد توی وبسایت ها و رسانه های رسمی، دیگه روزانه 100 تا 100 تا مردم در وبسایت ثبت نام میکردن. سر و صدای سایت که بلند شد، سیلک رود آمد در رادار دولت آمریکا و پلیس کم کم افتاد دنبال ماجرا و شروع کرد تلاش کنه سر در بیاره که این اصلا چی هست، چقدر بزرگه و چجوری و از کجا باید بهش حمله کرد. تو این شرایط جولیا، دوست دختر راس که با اونم کمی آشنا شدیم در اپیزود قبلی، زیر فشار استرس رفت ماجرای سایت رو به یه دوستش گفت و گفت که راس پشت این قضیه است، و راس از ترسش جمع کرد رفت استرالیا پیش خواهرش. اینو هم گفتیم که راس به پیشنهاد یکی از مشاورانش در وبسایت با نام مستعار ورایتی جونز، اسم خودش رو در سیلک رود از ادمین عوض کرد به Dread Pirate Roberts DPR. چیزی که در سریال سیلک رود تعریف میکنیم، ترکیبیه از یک گزارش و یک کتاب. گزارش رو با عنوان The Untold Story of Silk Road 4 نوشتن: آقای جاشوا بیرمن، تامر هانوکا، جاشوا دیویس و استیون لیکارد. گزارش 2 بوده، در وایرد منتشر شده در ماه می 2015. برای تکمیل این گزارش ما خیلی هم استفاده کردیم از کتابی که 1 پیش منتشر شده در می 2017، با عنوان American Kingpin: The Epic Hunt for the Criminal Mastermind Behind the Silk Road، نوشته آقای نیک بیلتون. البته این آقا در کتابش از گزارشی که در وایرد منتشر شده بود هم استفاده کرده.
ولی خب خیلی مفصل و خیلی کاملتر و وقت بیشتری صرفش شده و از این حرف. داستان جزئیات و شخصیت زیاد داره، یه خورده دقت میخواد دنبال کردنش و همونطور که قبلا گفتیم مناسب بچه ها هم نیست. اگر جایی هستین که ممکنه بچه ای بشنوه چیزی رو که دارید گوش میدید، الان وقت خوبیه که هدفونا رو بگذارید. خب حالا بریم با یه آدم جدید آشنا بشیم. یه آقایی به اسم کارل فورس، مأمور اداره مبارزه با مواد مخدر DEA در بالتیمور. من یه نکته اینجا بگم، هم توی گزارش منبع این اپیزود هم توی کتاب، توی هر دو اینا یه بخش قابل توجهی از متن اختصاص پیدا کرده بود به مأموران قانون که از اداره‌های مختلف دنبال این پرونده بودن. دونه دونه قصه زندگی اینها بود، اینکه اینا چه شخصیتی دارن، چطوری وارد پرونده شدن، چه مسیری طی کردن، چقدر در موفقیت شریک بودن، درگیری‌های داخلی بین اینها، دعواهاشون چه داخل هر اداره، چه بین اداره‌های مختلف، شعبه‌های مختلف و اینکه در نهایت چه سرنوشتی پیدا کردن. اونها هم بالاخره شخصیت‌های جالبی هستند، قصه‌هاشون قصه‌های جالبی بود، ولی ما برای اینکه دیگه خیلی طولانی نشه ماجرا خیلی از اون قصه ها رو حذف کردیم. بعضیاشون رو ولی یا به خاطر اینکه شخصیت خیلی جالب بود یا به خاطر اینکه نقشش واقعا خیلی کلیدی بود در فراز و فرودهای داستان نگه داشتیم. ولی خب یه مقداری کمتر از متن‌های اصلی بهشون پرداختیم. یکیشون همین آقای کارل فورسه. این خیلی شخصیت مهمیه تو قصه. گفتیم که پلیس اداره مبارزه با مواد مخدره DEA. اولین بار توی جلسه مشترک نشسته بود که توش آدم از FBI بود، از IRS بود، از DEA بود، از هوملند سکیوریتی بود و اونجا شنید که آره یه وبسایت مخفی در وب تاریک آمده به اسم سیلک رود که واسطه فروش مواد مخدره و از پست استفاده میکنه برای توزیع و مشکل ساز شده و هیچ کس نمیدونه اینو چی کارش باید کرد. کارل اون موقع توی مرحله از زندگی حرفه‌ایش بود که از تعقیب کردن این خرده فروش‌های خیابونی و اینا خسته شده بود. انقدر کله سحر رفته بود خونه‌های دعو داغون تو محله‌های فقیر، قاچاقچی‌هایی که هنوز فرصت نکرده بودن از توالت بلند شن و دستبند زده بود، گرفته بود، آورده بود، درگیری فلان، دیگه اولا هیجان و ایناش براش از بین رفته بود، بعدش هم دیگه حال این کارو نداشت. سنش رسیده بود به 50، یه حقوق ماهانه دولتی داشت، اونقدی که دوستاش پیشرفت نکرده بود در کارش و الان توی این جلسه ها و پرزنتیشن ها میرفت که بیشترش هم خیلی خسته کننده و حوصله سرور بود، به امید اینکه یه پرونده بزرگی پیدا کنه که بتونه اونجا نقش آفرینی کنه در حل مسئله، حل پرونده و این یه خورده وضعش تو اداره تغییر بده، آدمی بشه، اسمی واسه خودش در کنه و اینا. اون روز قصه سیلک رود رو که شنید به نظرش رسید که این میتونه جالب باشه. اون موقع البته یک سالی از راه افتادن سایت میگذشت. آدم های دیگری بودن در اداره های دیگر پلیس که از خیلی مدت قبلتر شروع کرده بودن به تلاش کردن برای این که ببینن چه کار باید با این کرد. تو اون جلسه فهمید که بله همه چی اونجا ناشناسه. سایت مثل آمازون، مثل ایبیه، ولی همه چی ناشناسه. محصول هم از طریق پست ارسال میشه. برای دریافتش هم هیچ احتیاجی به اسم و آدرس جعلی نیست. اسم آدرس واقعیه. اگرم احیانا پلیسی آمد گفتش که آقا شما چی میگی، این چیه، کوکائین که برات فرستاده اینا، میگه که آقا اینو من سفارش ندادم، من اصلا نمیدونم این چی هست. و بله مامورای پست، مامورای گمرک بعضی از این بسته ها رو میگیرن تو راه، ولی تعداد اونایی که میگیرن خیلی کمه. اینو یه پلیس دیگه ای که بعداً باهاش آشنا میشیم به اسم جرد، این شروع کرده بود از مسیر پست دنبال سیلک رود رفتن و خودش سفارش میداد. خودش توی سایت یه یوزرنیمی درست کرده بود، یه پروفایل درست کرده بود، سفارش میداد و مواد دریافت میکرد. بعد میخواست ببینه که مامورای گمرک چند درصد بسته ها رو کشف میکنن و متوجه شد بعد از مثلا چند ماه اجرا کردن این پروژه آزمایشی متوجه شد که تعدادی که اینا میگیرن خیلی کمه. چون هر کدوم میگرفتن به این خبر میدادن که آقا مثلا ما یه دونه گرفتیم. این به اونا نمیگفتش که آقا شما یه دونه گرفتید، 9 تا دیگه از زیر دستتون در رفت. میگفت باری کلا چقدر خوب، شما خیلی خوب داری کار میکنی اینا، حواستون خیلی باشه. و اینا با همه حواس جمعی اون تعدادی رو که ضبط میکردن خیلی ناچیز بود. سایت یه بخش راهنما هم داشت، راهنما برای فروشنده ها، یه راهنمایی مفیدی بود که مواد چطوری بسته‌بندی کنید که مثلا سنسورهای الکترونیکی یا سگ های موادیاب نتونن بگیرنش. بیشتر بسته ها واقعا بدون دردسر میرسید دست مشتری، کارایی بالا بود، باعث شده حجم فروش بره بالا، هی اعتماد مردم بیشتر میشد و الان توی سایت بیش از 1300 ماده مخدر مختلف معرفی و فروخته میشد. بعد اطلاعات خوبی هم داشت درباره داروهایی که مثلا میشه ازشون به عنوان مواد مخدر استفاده کرد، توصیه های خوبی هم داشت، بعد امتیاز داشتن همه، بعد نظرات مصرف کننده ها بود، خدمات مشتریان خوب بود، تعداد کاربرای سایت خیلی بالا بود و اصلا تا سایت شده بود دایره المعارف مواد مخدر. مهمترین مقصد آنلاین بود برای کسایی که دنبال نه فقط خود مواد بلکه اطلاعات درباره مواد میگشتن. تابستون 2011 بود، سازمان‌های مختلفی دور و بر این پرونده داشتن نوک می‌زدن، تحقیق می‌کردن، هیچ کدوم یه سرنخ هم پیدا نکرده بودن و این آقای کارل فورس احساس کرد که این واقعاً می‌تونه براش پتانسیل زیادی داشته باشه. مشکلش این بود که اصلا نمی‌دونست باید از کجا کار رو شروع کنه. از کامپیوتر هم سر در نمی‌آورد، دانش عمومی اینترنت و آی‌تی و اینهاش هم خیلی پایین بود. در مورد بیت کوین هم هیچی نمی‌دونست، ولی تصمیم گرفت که بره یاد بگیره. چند ماه بعد مدیرش بهش گفت هوملند سکیوریتی داره یه تیم جمع میکنه واسه تحقیق روی این پرونده سیلک رود، میخوای بری باشون کار کنی؟ اینم در جا گفت آره میخوام. موقعیتش موقع از نظر کارمندی طوری بود که میتونست بگه نه نمیخوام برم، مثلا کسی کار به کارش نداشت، ولی گفت آره میخوام و تصمیم گرفتش که بره. یه خود دیگه درباره این کارل بگیم چون واقعا آدم جالبیه. الان یه آدمی خیلی کارمند صفته، صبح زود میاد سر کار، ساعت 3 بعد از ظهرم سوار ماشین دولتیش میشه، ماشینی که اداره بهش داده، میره خونه پیش خانومش و دوتا بچه‌هاش. از اینایی بود که مدت‌ها فکر میکرد که بالاخره یه کار مهمی تو زندگی میکنه، فردا اون روزیه که من میخوام یه کار مهمی بکنم، ولی این فرداها هی میومدن و میرفتن و خبری نمیشد. الان اگه کسی میدیدش قیافه و سر و وضعش بیشتر از این که به یه پلیس بخوره شبیه آدمایی بود که این قرار بود تو خیابون بره بگیرتشون. کچل میکرد، تتو داشت کل دستش، گردنش، بدنش، چشمای خیلی گود افتاده و تیز. بیشتر روز هم میشه زول میزد به کامپیوترش و از همین فنجونای کارمندیش که توی این جلسه‌ها و سمینارها و اینا از این برانور بهش داده بودن قهوهشو میخورد و رادیو گوش میداد. رادیوی هم که گوش میداد معمولا رادیوهای مسیحی گوش میداد، تعالیم مسیح و اینایی که بهش میگفتن که اگر حرفای خدا رو گوش کنی، حرف انجیل رو گوش کنی، آدم خوبی باشی، همه چی خوب میشه و از این حرفا. البته همیشه اینطوری نبود، این آدم الان اینطوری شده بود، قبلا اینطوری نبود. 13 سال پیش که تازه اومده بود اداره مبارزه با مواد مخدر خیلی درگیر کار بود، شبا با جلیقه ضد گلوله میخوابید، با عشق ساعت 4 صبح از خواب بیدار میشد، با کیف میری خونه این قاچاقچی ها دستبند میزد بهشون، واقعا لذت میبرد کارش. ولی هیجانش کم 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 شد، هرچی بیشتر قاچاقچی میگرفت میدید که مثلا یه قاچاقچی خیلی اسم در میکنه، خیلی مهم میشه، اینا جریان پرونده درست میکنن، میگردن، میرن، میگیرنش، خیلی خوشحال میشن، فردایی که دیگه دوباره تو خیابون سر در میاره، روز از نو روزی از نو. مدت زیادی هم پلیس مخفی بود، به عنوان پلیس آندرکاور کار میکرد. استرس اون کار البته خیلی زیاده، یه طوریه که مأمور پلیس خب بالاخره باید بره دزدو بگیره، باید بره مثلا خلافکار رو بگیره، ولی وقتی شما آندرکاور کار میکنی اگه نگیریش اون تو رو میگیره، برای همین استرسش خیلی زیاده. اون دوره آندرکاور کار کردنش براش گرفتاری ایجاد کرد، خیلی با این خلافکارا و اینا میگشت، یه مقداری خودش گرفتار مواد شد و مشکلش پیش رفت و یه روز در حالی که پلیس بود به خاطر رانندگی در شرایط غیر عادی گرفتنش و اصلا دچار فروپاشی عصبی شد و نزدیک بود همه زندگی و خانواده و همه چی رو از دست بده. رفت یه مدت ریهب و بازپروری و اینا و برگشت و بعد اینجا بود که خدا وارد زندگی شد، افتاد تو خط مسیحیت و ایمان و تعالیم مذهبی و اونجا آرامشی پیدا کرد و بعدم آوردنش این اداره در این گوشه ساکت نشست، مشغول کار کارمندی شد. گفتیم خیلی با کسی نمی جوشید، زود می اومد، زود می رفت، سرش به کار خودش بود. اون روزی که گفتیم رئیسش صداش کرد گفت میخوای بری تو این پرونده و این گفت آره، هیچ تصوری نداشت که داره قدم میذاره در این دنیای وب تاریک، دارک وب. و این اونطوری که حالا تا آخر قصه میبینیم میبلعدش، یه طوری که همه چیزهایی که الان در زندگی براش ارزشمنده رو ازش میگیره. برگردیم بریم سراغ راس. راس استرالیا بود، خیلی داشت کیف میکرد، همش تفریح، همش عیش، وسطش هم کار با درآمد خیلی بالا. اما ته ذهنش هنوز نگران بود. بالاخره سه نفر در این دنیا بودن که میدونستن که راس اولبریکت کسیه که پشت این سایت سیلک روده، هرچند که به ریچارد گفته بود که دیگه نیست، ولی به هر حال نگران بود. مشکلات دیگه هم داشت، تو عملیات روزانه سایت گرفتاری داشت، ولی خب یه خوششانسی بزرگی هم داشت، این که آدمایی رو داشت که در سایت بهش کمک میکردن و خیلی از اینا خیلی آدمای قابلی بودن. البته همشون با اسم مستعار بودن، طبیعتاً با شناسه های عجیب غریب بودن. از جمله یکیشون که راست خیلی باهاش چت میکرد یه آقای بود به اسم ورایتی جونز. این کارش این بود که دونه علف میفروخت، اما مثلا یه مواد فروش معمولی نبود. آدمی بود که یه عکس از مثلا جنس بهش نشون میدادن، تیر و تایفش رو میریخ بیرون، میگفت این اینه، از اونجا اومده، اثرش اینه، اثر جانبیش اینه. خیلی دانش داشت در این زمینه، آدم باهوشی بود، آدم خیلی مطلعی بود، کلن انگار همه چی رو درباره همه میدونست، آدمای داخل سایت، آدمای بیرون سایت، موضوعات مختلف. و آدم خیلی خشنی هم بود، یعنی حداقل خودش میگفت اینطوریه. یه بار برگشت به راست گفت هیچ آدمی که منو بشناسه حتی خوابش رو هم نمیبینه که بخواد پارو دومن بذاره، اگرم خوابشو ببینه بیدار که میشه خودش زنگ میزنه زود معذرت خواهی میکنه. یه آدمی بود 45 ساله کانادایی که الان ساکن انگلیس بود. و یه روزی تو مکالماتش این ورایتی جونز، وی جی بهش میگیم از این به بعد راحت تره، وی جی برگشت به راست گفت که میخوام درباره امنیت باهات حرف بزنم. راست میدونست که نقطه ضعف سایتش هنوز مسائل امنیتیه. ویجی گفت آره، من یه شب نفوذ کردم به سایت، عین اینکه مثلا شب دزد بیاد تو خونه آدم. میگفت من شب نفوذ کردم و رفتم اون تو، گشتم اون تو فایلای سرورها گشتم و اینا، و میخواستم مطمئن بشم که پلیس پشت این ماجرا نیست. اون موقعی بود که هنوز خودم شروع نکرده بودم به معامله کردن و اینا، میخواستم مطمئن بشم که سایت امنه. ولی میخوام بهت بگم که میشه این کارو کرد، بازه، یه جاهایی در بازه. راست وحشت کرد، پیش خودش فکر کرد دیگه کی ممکنه مثلا شبا بیاد به چرخه تو سایت، کیا دارن میان میرن. گفت آقا کمکم کن، چیکار باید بکنم؟ گفت بذار قبل از اینکه شروع کنم یه چیزی رو با هم شفاف کنیم. شما باید اینو بدونی که این کاری که ما داریم میکنیم عواقبش چیه. شما همین الان تحت شمول قانون کینگ پین هستی در آمریکا، یعنی همین الان اگه بگیرنت حکمت حبس ابده و ممکنه تا اعدامم بره. راست البته اینا رو میدونست، ولی فکرش این بود که من دنیا رو دارم عوض میکنم و اینا مهم نیست. بعد شروع کرد بهش مشاوره دادن این آقای ورایتی جونز، وی جی. خیلی هم مسلط بود. گفت اولین چیزی که میخوام بهت بگم اینه که همیشه ماجرای مجله لایف رو تو ذهنت داشته باش. اینا انقدر موفق شدن که ورشکست شدن. هزینه چاپ مجله رنگی در اون تعداد نسخه بالا خیلی زیاد بود و اینا هرچی بیشتر میفروختن بیشتر ضرر میکردن و انقدر مشتریشون زیاد شد که دیگه نتونستن ادامه بدن، مجبور شدن جمع کنن. تو هم اگر حواست به هزینه های سرورت نباشه یا آدم های اشتباه استخدام کنی، هرچی موفق تر بشی و رشد کنی و بیشتر آدم ها بیان و بفروشن و کمیسیونت بره بالا، هزینه‌ت هم میره بالا و ضرر میکنی. باید خیلی حواست باشه که قربانی موفقیتت نشی. راست معلومه که خیلی خوشحال داشت میشد از این مشاوره هایی که داره میگیره. میگفت همش میگفت تلمی مور، بیشتر بگو. کم کم اینا از چند روز یک بار چت کردن رسیدن به چند ساعت یه بار چت کردن و بعد رسیدن به اینکه تمام روز با هم چت میکردن توی سرویس چت همون سایت تور که خیلی امن بود و هیچ کس نمیفهمید و انکریپت شده بود و از این صحبت ها. البته پول میگرفت ویجی برای سرویسی که میداد، هم آدمایی داشت که براش کار میکردن، در واقع کارمند داشت که برای سایت در واقع کار میکردن، برای سیلک رود کار میکردن، همین که حق مشاوره میگرفت، همین که از بهبود وضعیت سایت و زیاد شدن کاربر و همه اینا خودش هم سود میبرد به خاطر اینکه داشت مبسوط مواد میفروخت رو سایت. ویجی برای راست بیشتر مثل پرفورمنس کوچ بود، مثل نقشی که آقای بیل کمپل داشته برای سازنده های توییتر و گوگل، یا مارک اندریسن داشته برای مارک زاکربرگ فیسبوک. آدمایی که برای تصمیم گرفتن، گرفتن تصمیمات اجرایی، به این مدیران عموما خیلی جوان مشاوره میدادن. راست یه روز ازش پرسید که نقاط قوت من چیه؟ گفت نقطه قوت مهم تو اینه که دستتو باز نمی‌کنی، کارتاتو واسه خودت نگه می‌داری. راست گفتش که نقطه ضعفم چیه؟ گفت یکی از بزرگترین نقطه ضعفات امنیت سایته. یه چیز دیگه هم حالا اینجا بگم، الان که در مورد ورایتی جون صحبت میکنیم، اون اسم DPR که گفتیم، Dread Pirate Roberts، پیشنهاد ویجی بود. اینطوری بود که یه روز برگشت بهش گفتش که، اصلا بدون مقدمه، گفت پرنسس براید رو دیدی؟ یه فیلم قدیمی ما دهه 80، یه کمدی دارک کمدی دهه 80. راست گفت آره فیلم رو دیدم بچه بودم، مثلا یه خورده اینطوری نبود. گفت آره چرا، درسته، یه ماسکیه، این Dread Pirate Roberts یه ماسکه که هر کسی میتونه اینو بزنه و هر کسی ماسکو بزنه در اون لحظه میشه کاپیتان، میشه پایرت، میشه Dread Pirate Roberts. کسی هم نمیدونه کاپیتان واقعی کیه. تو باید اسمت رو از ادمین به Dread Pirate Roberts عوض کنی. راست خیلی خوشش اومد، هم کانسپت قشنگ بود، میخورد به ایده، هم به این قصه ای که خودش خیلی تشبیهات و استعارات کشتی استفاده میکرد در پستایی که توی وبلاگ و توی سایت و اینا میذاشت که مثلا ما این کشتی که ما توش هستیم، من کاپیتان این کشتی هم، از این حرفا. و از اون طرف این کمک رو بهش میکرد که میتونست به اون آدمایی که قبلا در مورد ارتباط بین راس و سیلک رود میدونن بگه که آقا من بریدم دیگه، من سایتو دادم به دیگری، یه آدمی که اسمش DPR، من جدا شدم، این مشکل حل میشه. ویجی البته در مورد مشکل میدونست، یه بار برگشته بود به راست گفته بود که کسی هست که در دنیای واقعی بدونه که تو هر کسی که هستی پشت این ماجرا هستی، پشت این سایتی، دوست دختری، دوست پسری، کشیشی، ربایی، استریپری، مادر بزرگی، رفیقی، چیزی؟ راست گفته بود آره دو نفر هستن. بعد الان که این پیشنهاد اومده بود فهمید که ای اون سوراخ هم پر میشه، اون مسئله هم حل میشه. من آقا درستش کردم، دادم به DPR. وقتی که اسمش رو در سایت اعلام کرد DPR، همه استقبال کردن، استعاره رو گرفتن، همه اونا هم که نگرفتن رفتن بعدن چک کردن گرفتن، او کپتن مای کپتن، همه شروع کردن احترام گذاشتن. بعد دیگه تو چت ها دیگه همش بهش میگفتن که آره کاپیتان، باشه کاپیتان، الان میکنم کاپیتان، از سایه کاپیتان، فازو گرفتن همه. خیلیشون هم واقعا آدمایی بودن که از نظر شخصی اخلاقی اینا سرمایه گذاری کرده بودن تو سایت. یکی از کارمنداش بهش میگفتش که من کار کارمندیمو ول کردم، زندگیمو رها کردم به خاطر اینکه میخوام نسل آینده به خاطر فروختن مواد مخدر یا مصرف مواد مخدر اینا زندان نرن، من میخوام دنیا جای بهتری بشه. اینجا بود که راس شروع کرد به ثبت وقایع به صورت دقیق تر، یادداشت‌های روزانه نوشتن. فکر کرد که یک نفری اگه بعداً بخواد داستان زندگی منو بنویسه، خیلی خوبه که من خودم نوشته باشم که کی چی کار کردم، کی چی کار کردم، که بتونه ازش استفاده کنه. راست الان دیگه میلیونر شده بود، کمیسیونای چند صد هزار دلاری هم میگرفت در ماه، ولی زندگیش هنوز همون بود، همه بساطش توی کیسه جا میشد و به جز این که مثلا چند تا رستوران خوب رفته باشه، عملاً کار خاصی با این پولش نکرده بود. البته از اینکه باید به اطرافیانش دروغ میگفت ناراحت بود. کلا آدمی بود که دروغ دوست نداشت، دوست داشت که همیشه حرف و عملش یکی باشه و اینا. ولی الان این اسم جدید این کمک رو هم بهش میکرد که بتونه حتی تو ذهن خودش این مرزبندی رو دقیق تر انجام بده. یه زمانی من راسم، یه زمانی دی پی آرم. اینا کارهایی که راس میکنه، اینا کارهایی که دی پی آر میکنه. این شخصیتیه که راس داره، این شخصیتیه که دی پی آر داره. اوائل سال 2012 نشستن یه دفعه با ورایتی جونز درباره این که وضعیت سایت چطوره صحبت کردن. اون البته دسترسی به فایل های اکسل نداشت، درست نمیدید آمار ارقامو، ولی بر اساس اون چیزایی که میدید برگشت به راس گفت که اون چیزی که من میبینم و از تو میشنوم، فروش کلی سایت تا آخر امسال میرسه به یه چیزی حدود 10 میلیون دلار و تا آخر 2013 میرسه به 1 میلیارد دلار در سال. همین الان کمیسیونی که گیر راست میومد ساعتی حدود 10000 دلار بود و همینطور هم داشت روز به روز بیشتر میشد. ضمن این که برای اینکه اوضاع بهتر بشه ارزش خود بیت کوین هم داشت میرفت بالا. این همه پولش رو به بیت کوین داشت دیگه، همه ثروتش به بیت کوین بود، ارزش خود بیت کوین هم داشت میرفت بالا. ظرف چند هفته ثروت راست دو برابر میشد مثلا. و اگر پیش بینی ویجی درست بود تا آخر 2013 درآمد سالانه شخص راست از سایت می رسید به 100 میلیون دلار. البته مشتری زیاد واقعا دردسر رو هم زیاد کرده بود، دعوا بود، اختلاف بین خریدار فروشنده، مشکلات سیستمی و از همه مهمتر و جدیتر فشار بیشتر از طرف دولت. بعد راست تصمیم گرفت از استرالیا بره. یه مدتی با کوله پشتی توی آسیا میگشت، از این هاستل به اون هاستل، مثل این جوانای اروپایی آمریکایی که مثلا کالجشون تموم میشه میخوان قبل از اینکه برن دانشگاه میان مثلا یه مدتی میگردن، مسافرت ارزون با کوله پشتی، هیچ هایک میکنن، تو هاستل میمونن یا مثلا این منور میخوابن از اینا. این هم مثل اونا مسافرت میکرد، خیلی فرق میکرد با اون علمایی که توی هاستل باهاشون بود. اونا مثلا همه یا برشکسته بودن، بی پول بودن، مثلا وضعشون یه چیز دیگه بود. این یک آدمی بود که تو حسابش همین الان صدها هزار دلار پول بود، ولی زندگیشون مثل هم بود. وقتایی که با اونا نمیرفت بیرون بچرخه یا مثلا بره پارتی کنه اینا، میشست پشت لپتاپش بزرگترین سایت فروش مواد مخدر در جهان رو اداره میکرد. اما خب همش هم توی کافی شاپا بود، اینترنت های سرعت کم استفاده میکرد، فضای شخصی درست حسابی هم نداشت، همش میترسید مردم مانیتورش رو ببینن، هی باید جا عوض میکرد. یه بار وسط یه جنگلی بود تو تایلند، دید یه نفر داره از بیت کوینش پول میدزده. هوای عالی بود، ملت همه بیرون داشتن عشق و صفا میکردن، این نشسته بود توی یه کافه. خودش نوشته که من اینجا نشستم همه خیال میکنن من خولم، هوا عالیه، فضا عالیه، همه دارن لذت میبرن، من 18 ساعت در روز نشستم تو این کافه، دارم ناخونم رو میجوام و تو سر کله خودم میزنم و این لپتاپ. ترسش هم زیاد شده بود چون در همه جای دنیا داشت مواد میفروخت و میخرید، یعنی آدم ها از همه جای دنیا داشتن سایت استفاده میکردن، عملا پلیس های همه جای دنیا میتونستن بگیرنش. حالا این ترسا بود، خیالش خود از امنیتش در آمریکا راحت شده بود. اون قصه دی پی آر رو درست کرده بود و اینا، و احساس کرد که میتونه برگرده آمریکا. ویجی بهش گفت این کارا رو بکن، اون کارا رو بکن. اینم بهش قول داد که آره میرم پیاده روی منظم میکنم، غذای سالمتر میخورم، در طول روز سه برابر بیشتر از قبل مدیتیت میکنم، مراقبه میکنم، یعنی نیم ساعت قبل از خواب در واقع هر شب. و اینطوری راست میخواست با مشاوره ورایتی جونز استرس چرخوندن بزرگترین سایت مواد فروشی دنیا رو مدیریت کنه. راست رو ول کنیم اینجا، حالا باز برگردیم سراغ کارل، اون پلیسه که گفتیم اندرکاور کار کرده بود قبلا. اولین باری که کارل رفت کار اندرکاور بکنه، پلیس مخفی بکنه. اون خبرچینی که باهاش قرار داشت وقتی دیدش گفت جمع کن برو، جمع کن برو اینجا، اصلا نه با این قیافه ای که تو اومدی، داد میزنه قیافت که پلیسی، هم زندگی منو به باد میدی هم خودتو، برو یه فکری به حال شکل و قیافت بکن. از اونجا بود که کارل رفت تو خط عوض کردن ظاهرش، تتو و پیرسینگ و کچل کردن و لباس پوشیدنش و همه اینا عوض شد. یه چیز دیگه‌ای که اونجا خیلی خوب یاد گرفت این بود که کار پلیس مخفی کردن فقط این نیست که بری بگی مثلا من فلان کارم، باید یه قصه کامل با شخصیت و بک‌گراند و همه چی برای خودت درست کنی و اون رو باور کنی خودت که وقتی تو موقعیت هستی اون رو بازی کنی. الان که کارل دوباره تو موقعیتی بود که بخواد از اول نقش پلیس مخفی شروع کنه و میتونست هر کسی که دوست داره باشه، تصمیم گرفت که با دقت این کار رو انجام بده. خیلی فکر کرد، یه شخصیتی واسه خودش درست کرد با جزئیات کامل، اسمشو گذاشت الادیو گوزمان. گفتش که آره من یه قاچاقچی‌ام در جمهوری دومینیکن، کارم اینه که از جابجایی محموله‌های هروئین و کوکائین پول در میارم. اسمش هم، اسم خانوادگیش هم گفتیم، گوزمان گذاشته، یادآور اسم الچاپو، سلطان دنیای آنالوگ مواد مخدر. یه گواهینامه جعلی هم واسه خودش درست کرد با همین اسم. بعد حالا باید یه یوزرنیم تو سایت انتخاب میکرد. یوزرنیم رو از یه دنیای دیگری که خوب میشناخت آورد. اولی رو از دنیای مواد مخدر آورد که خوب میشناخت، دومی رو از انجیل آورد. اسمش رو گذاشت ناب. ناب، N-O-B. در انجیل اسم شهریه که جالوت توش کشته میشه و شمشیرش اونجا میمونه تا بعداً تحویل داوود بشه، حضرت داوود بشه. قصهش همین بود که آره من یه قاچاقچی هستم با سابقه، 20 ساله دارم این کارو میکنم و اومدم قدرت سیلک رود رو الان میتونم ببینم در ایجاد ارتباط و در توزیع مواد. این یه فرصت خوبیه برای من که من بتونم محموله هام رو تدریجی بفروشم با دردسر کمتر و با ریسک کمتر. آوریل سال 2012 نشست پشت کامپیوترش، یک پیغام فرستاد برای DPR. آقای سیلک رود، من یکی از طرفدارهای کار شما، به نظرم ایده درخشانی داره. مختصر و مفید میرم سر اصل مطلب. من 20 ساله تو کار قاچاقم و به نظرم این سایت آینده این بیزنسه، بر همین میخوام بخرمش. روز بعد DPR جواب داد. I'm open to the idea. What do you have in mind? من از این فکر بدم نمیاد. پیشنهادت چیه؟ عدد بده. پیشنهاد اولی که داد رو DPR سری رد کرد. گفت این تشکیلات خیلی بزرگتر از اون چیزیه که شما فکر میکنی. توجه داشته باشیم اون یوزری که اون طرف نشسته واقعا درست نمیتونه تخمین بزنه که چی داره اینجا جابجا میشه، چقدر حجم معاملات و اینا. ولی راست میگفت. سیلک رود داشت خیلی خوب کار میکرد و به خاطر نظارت و دقتی که داشت واقعا داشت خیلی خوب جواب میداد. بعد یه خورده چونه زدن و این گفت اونقدر، این گفت اونقدر، اینا. آخرش DPR برگشت گفت عددی که من در نظر دارم 1 میلیارد دلاره. ناب باورش نشد. واقعیت اینه که این مبلغ احتمالاً کمم بوده. با کمیسیونی که سیلک رود میتونست سال آینده بگیره، DPR همون موقع در واقع صاحب یکی از بزرگترین کسب و کارهای اینترنتی بود. بر همینم هم راست موقع قیمت گذاری نمیشست بگه مثلا اینقدر درآمد داشتم، اینقدر فلان داشتم اینا. میگفت مثل اینی که یه نفر بخواد بیاد فیسبوک رو بخره، مثل اینی که یه نفر بخواد بیاد توییتر رو بخره. یه همچین پتانسیلی جلوی اینه، قیمت‌گذاریش هم باید تو اون فضا باشه. به علاوه این که برای DPR، برای راس، سیلک رود یه چیزی بزرگتر از یه بیزنس بود. میگفت یک انقلابی که داره همه زندگی منه، بر همین اهمیتش برام خیلی زیاد. خلاص اینا معامله‌شون نشد. ولی هرچند که معامله‌شون نگرفت، کارل یا همون ناب سعی کرد رابطهش رو حفظ کنه. اول یه خورده درباره یه سایت جدید حرف زدن، یه سری مثلا پیشنهاد و اینها داد. بعد کم کم حرفای خصوصی تر درباره فیلم، موزیک، غذا. در مورد اداره سایت هم DPR باهاش حرف میزد، در مورد مشکل منابع انسانیش، اینکه یه سایت مخفی رو وقتی داری اداره میکنی راحت نیست که نیروی کار قوی براش جذب کنی. میگفت من نیاز به یه رهبر دارم، نیاز به حمایت دارم، به پشتیبانی دارم که بتونم خودم رو بیشتر رو آینده تمرکز کنم، یه نفر سایت رو بچرخونه، از این حرف. حالا بریم با یه پلیس دیگری آشنا بشیم توی یه اداره دیگه. اینم ماجرای جالبی داره و مهمه. این یه آقای به اسم تاربل. تاربل در FBI کار میکنه در نیویورک. یه کسیه که خیلی صبح زود میره سر کار. روزشو کلا خیلی زود شروع میکنه. و از اینایی که همه زندگیش تو اکسله. برای همه کاراش اکسل شیت داره. اولین دیتی که با خانومش رفته الان توی یکی از فایلای اکسلش هست. همچنین که همه اتفاقاتی که از اون موقع تا حالا افتاده، تقویماش، همه صورت حساباش، قبضایی که پرداخت کرده، رژیم گرفته، وزنش از انقدر برسه به اونقدر، چقدر روزا میدویده، همه اینا رو داره. هر روز صبح ساعت 4:30 صبح بیدار میشد، 5 میرفت ورزش، ساعت 7 صبح همیشه شارپ آماده شروع کار پشت میزش بود. تاربل و همکاراش پلیس اینترنت بودن تو FBI، سایبر کاپ بودن. تعدادشون هم الان در این سالهای اخیر زیاد شده بود. خود تاربل هم خیلی همکاراشو دوست داشت. خیلی گروه جوونی بودن، خیلی کول بودن، خیلی مثلا بروز بودن. مخصوصا یکیشون بود که از کره آمده بود و اونجا اومده بود آمریکا، یه مدتی تو کار ویدیو گیمینگ و اینا رفته بود، بعد بالاخره اومده بود شروع کرد FBI کار کردن. این متخصص بیت کوین بود. اولین کنفرانس بیت کوین سال 2011 شرکت کرده بود. نظر رسمی FBI درباره بیت کوین این بود که پولشوییه، این کلا یه بساط پولشوییه، ولی از نظر تکنیکی نمیتونستن منکر زیباییش بشن، تمیزیش بشن. یکی دیگه اونجا بود مثلا کارشناس تور بود. اینا دیگه مغز اون گروه FBI هستن که با جرایم اینترنتی سر و کله میزنن و اینا بودن که خیلی زود فهمیدن که شما نمیتونی با اون روشایی که سراغ مثلا گروه های جرائم سازمان یافته مافیایی اینا میرفتی سراغ اینا بری، یه تیکه از اینجا اطلاعات جمع کنی به سراغ آدم های مختلف بری، اینا رو بخوای به هم وصل کنی، شبکه رو بسازی بری بالا. وقتی که تور هست و ناشناس همه کار رو انجام میشه، اون نگاه قدیمی باعث میشه فقط شما منابع تو حیف و میل کنی و به هیچ جا نرسی. ایده اینا این بود که این پرونده کامپیوتریه و راه رسیدن به DPR مثل پرونده‌های پلیسی سنتی نیست. راهش از طریق سروره. تمام هدف ما و تمرکز ما باید این باشه که سرور رو پیدا کنیم. یعنی به طور خلاصه این تیم و آقای تاربل باید از بین 1.5 میلیارد کامپیوتر در سراسر جهان متمرکز می‌شدن روی یک کامپیوتر. تمام مدت کارشون این بود که اون یک کامپیوتر رو پیدا کنن. این آقای تاربل که گفتیم توی FBI بود، تو بخش اینترنتی بود، جرایم سایبری بود. این تو دانشگاه علوم کامپیوتر خونده بود. چند سالی هم تجربه کار در زمینه جرایم قانونی کامپیوتری داشت. شخصیتش هم گفتیم خیلی جالب، خیلی آدم رقابتی هم بود. از اینایی هم بود که مثلا اگه یه جایی امتحان داشت، روز قبلش مانوری یه بار میرفت که ببینه محل امتحانو مثلا درست داره میره، چقدر طول میکشه که برسه، از این حرفا. کارشو مثلا تو همین اداره که میگن شروع کرده بود، یه نقشه از ادارهشون پرینت گرفته بود، نوشته بود هر کی کجا میشینه، در مورد هر کسی چه اطلاعاتی باید بدونه. اسم رمز با زنش تعریف کرده بودن که مثلا اگر در موقعیتی گیر افتادیم که لازم شد به هم خبر بدیم که آقا موقعیت بحرانیه، این اسم رمز رو باید بگیم. مثلا یه بار با همکاراش میخواست بره، قبلش از چند نفر آمار میگرفت مطمئن بشه چند نفر دارن میان، کیا دارن میان، که آماده باشه. یه همچی آدمی بود. خلاصه این آقای تاربل یه آدمی بود که اعتقاد داشت اینترنت پر از شارلاتانه، پر از خلافکاره، که اینا قایم میشن و هر کاری میکنن و آدمای کمی هستن که میتونن این خلافا رو بگیرن. دوست داشت یکی از اونا باشه. چند وقت پیشم یه پرونده خیلی بزرگ و مهمی رو به نتیجه رسونده بودن، یه سری هکر کامپیوتری دستگیر کرده بودن و دو تا درس مهم اونجا گرفته بود که این درس‌ها در این داستانم خیلی مهم میشن بعدن. یک، اینکه هر چند ممکنه متهم‌ها در کشورهای مختلف باشن، در قاره‌های مختلف باشن اصلا، اما وقتی داری دستگیر می‌کنی همه‌شون رو باید همزمان سر یک ثانیه دستگیر کنی. دو، حتماً باید متهم رو در حالی بگیرن که لپتاپ جلوش بازه و اگر مثلا اکانت ادمین داره تو سایت، تو اون اکانت ادمینش لاگینه. به خاطر اینکه اگر لپتاپ درست و هوشمندانه انکریپت شده باشه و سیستم‌های امنیتی درست براش تعریف شده باشه، ممکنه که شما بگیریش و طرف در لحظه یه دکمه رو بزنه، برای همیشه همه اطلاعات از دسترس همه خارج بشه. این بود که نقشش این بود که سیلک رود رو وقتی رسیدن به مراحل آخر حتما این دو مورد رو در نظر داشته باشه. این آقای تاربل رو داشته باشیم، حالا بعدم به اینم برمیگردیم بیشتر. برگردیم سراغ راست و ورایتی جونز. راست به توصیه ورایتی جونز ویژه سیستم امنیتیش رو قوی تر کرد. واسه هر کارمندی یه سوال جوابمون شخصی گذاشته بود. مثلا اگه به یکی میگفت هوا چطوره، باید میگفت که مثلا من رفتم دوچرخه سواری کردم، هوا خوب بوده. اگه جواب دیگه میداد، همه دسترسی‌هاش رو در جا می‌بست. یا مثلا به یکی میگفت کتاب جدید چی خوندی، باید میگفت فلان کتابو خوندم. همیشه سوال و جواب مشخص برای هر نفر. این وسط راست رفت کاستاریکا پیش پدر مادرش. پدر مادرش اونجا یه خونه ویلایی داشتن، اونجا بودن از بچگی هم، اینا اونجا میرفتن. رفت یه مدتی اونجا پیش اونا. ورایتی جونز یک آدمی بود که سالهای طولانی مریضی و زندان و اعتیاد ردشون رو روش گذاشته بودن. البته واضح بود که لذت زندگیشو برده، کیفشو کرده. دوستیش با راست هی عمیق و عمیق تر می شد. یه بار برگشت به دی پی آر گفت که اگه یه روز گیر بیفتی، من با هلیکوپتر میام از تو حیات زندان برات میدارم، آزادت میکنم. تو هواخوری بودی، یادت باشه بالا رو نگاه کنی، من میام. صحنه‌اش شبیه صحنه‌ای که توی ماجرای مکنلی شنیدیم. بعد خودش میگفت که هلیکوپتر چیه؟ با این پولی که سایت داره در میاره، من میتونم یه کشور کوچیکو بسیج کنم بیاد نجاتت بده. اما با همه این سطح بالای رفاقت و اینا، یه اختلافاتی داشت بروز میکرد. راس کاملاً و مطلقاً به بیقانونی اعتقاد داشت. برای همینم تقریباً برای هر حرف الفبا یه چیز خلافی تو سایت برای خرید بود. اسید، بنزوز، کوک، دی ام تی، اکستازی، فیزیز، جی اچ بی. اما اون چیزی که ورایتی جونز رو اذیت میکرد حرف اچ بود. میگفت من با کوکائینم مشکلی ندارم، اما هروئین، پسر من یه چیزایی تو زندان دیدم، من آرزو میکنم هروئین از بین بره. من نمیخوام هیچ کس هیچ وقت هروئین مصرف کنه. میگفت که تو زندان تست مواد میگیرن، ولی فقط در طول روزهای کاری هفته، دوشنبه تا جمعه. بعد زندانیام هم همه پلنگن، میدونن چه موادی تا چه مدتی اثرش میمونه. هیچ کس هیچ وقت تو زندان مثلا علف نمیکشه، به خاطر اینکه میدونن تا 2 ماه اثرش ممکنه تو ادرارشون معلوم بشه. اما هروئین یه جوری که اگه جمعه تزریق کنی، دوشنبه از سیستم خارج شده. واسه همینم اسم جمعه ها رو گذاشته بودن هل دی، روز جهنم. اینا به اندازه مصرف چند روزشون رو همون جمعه تزریق می‌کردن و دوشنبه صبح هیچی نشون نمیداد. تمام هفته بعد رو به خودشون میپیچیدن، بالا میآوردن تا جمعه برسه و دوباره بتونن مصرف کنن. این میگفت چیزایی که من اونجا دیدم، من هیچ وقت نمیخوام از هروئین هیچ پولی در بیارم. هیچ. هرکس. راست از اون طرف میگفت نه آقا فرقی نمیکنه، هر کسی هرچی میخواد. و به دیدگاه فلسفی سیاسی خودش پایبند بود. ویجی میگفت این به خاطر اینه که تو ندیدی هروئین چی کار میکنه با مرد. مدت ها در این باره حرف زدن، ولی نهایتا ویجی تصمیم گرفت که رهاش کنه. دلیل اصلیش هم این بود که میخواستش که بعدن نقشش رو از مشاور در این سایت بیشتر کنه، توسعه بده، نقشه هایی داشت برای آینده. بعد دوباره راست تصمیم گرفت جاشو عوض کنه. یه مدتی کاستاریکا مونده بود، بعد دوباره اونجا اومد تگزاس. احساس کرد اینجا ولی خیلی آشنا و دوست و فامیل و اینا زیاده، امن نیست براش، باید بره یه جای دیگه. باید میرفت یه جایی که یه نفر بشینه 18 ساعت در روز سرش بکنه تو کامپیوتر، کسی فکر نکنه این چیز عجیبیه، خیلی صحنه عادی باشه واسه همه. این بود که تصمیم گرفت بره سان فرانسیسکو. فقط قبل از رفتن باید یه بار دیگه میرفت سراغ جولیا. قرار گذاشت باهاش و رفت دیدشو. بهش گفت ببین من سایتو ویل کردم. جولیا خیلی خوشحال شد. یه اشکی ریختن با هم و یه خورده قصه سفراشو تعریف کرد و اونم قصه زندگیشو گفت و آره من با یکی آشنا شدم و زندگیم خوبه و از این صحبت ها. و بعدش هم بهش گفت ببین من دارم میرم از تگزاس، دارم میرم سان فرانسیسکو، اونجا یه ایده‌ای دارم، روی یه اپی میخوام کار کنم و از این حرفا. و بوس و بغل و خداحافظ خداحافظ برای همیشه. اینجوری دیگه راست خیالش از طرف جولیا هم راحت شد. اون هم دیگه فکر میکنه که این پشت سایت نیست. خلاصه راست رفت سان فرانسیسکو. یکی از مهمترین کارهایی که اونجا باید میکرد لوکال سکیوریتی بود. یه پروژه تعریف کرد بالا بردن امنیت دوباره. اول به ویجی ورایتی جونز مأموریت داد که بره تو سایت بچرخه ببینه پلیس مولیس داره سرک میکشه توی فروم ها و اینا یا نه. بعد باید مطمئن میشد که این لپتاپ سامسونگش درست انکریپت شده و رمزگذاری شده و باید یه امکانی تعریف میکرد که اگر کامپیوتر رو برای یه مدتی مثلا استفاده نکنه شات داون شه و مهمتر از همه این که باید یک کیل سویچ نصب کنه. اینا همه مشاوره هایی که ویجی بهش داد که اگر مثلا دید تو کافی شاپ پلیس داره میاد سراغش یک کلید رو کیبورد رو بزنه برای همیشه کامپیوتر همه چی انکریپت بشه، همه چی قفل بشه، بره پی کارش. بعد مثلا یه دفعه سوال ازش پرسید از ویجی که من باید از کلاود استفاده کنم یا نه، سیستم‌های ابری استفاده کنم یا نه، که مثلا حتی اگه لپتاپ من رو گرفتن هیچ چیز مجرمانه‌ای روی لپتاپم نباشه لوکالی. یه خورده با هم در موردش مناظره کردن، خوب و بدش رو بالا پایین کردن، نتیجه این شد که نه، همه فایل‌ها رو باید رو کامپیوتر داشته باشه. قدم بعدی که برداشت این بود که هارد درایوش رو دو قسمت کنه، یکیش بشه برای راس، یکیش بشه برای دی پی آر. یعنی این دوتا شخصیت الان اصلا انگار با دوتا کامپیوتر مختلف کار میکنه، با یکیش ایمیل و فیسبوک و از این کاراشو بکنه، با یکیش هم سیلک رود. یه سری امکانه امنیتی دیگه هم باز تعریف کرد، مثلا اگه یه نفر بیشتر از 6 بار رفت توی هیستوری و براوزرش کامپیوتر کلن قفل بشه. بعد یه قدم خیلی مهم برداشت، گفت که من از این کارمندان باید مطمئن بشم. گفتش که آقا هر کسی که برای من کار میکنه باید عکس گواهینامه‌ش رو برای من بفرسته، یعنی من باید اسم و آدرس واقعی آدمایی که برام دارن کار میکنن در این سایت خلاف رو داشته باشم. گفت هر کی حقوق میخواد باید این کار بکنه. اول یه خورده ای آدم ها چونه میزدن که نه و فلان و اینا، ولی نهایتا همه گفتن باش، همه فرستادن. بجز مسئله امنیتی، دلیل دیگری که برای این کار داشت این بود که به خیلی از کارمندا دسترسی میداد به بیت کوین ها و این میگفت من باید اگه اینا مثلا یه خورده بیت کوین بلند کردن، من باید بتونم آدم بفرستم سر وقتشون پولو ازشون بگیره، یعنی باید بدونم که کیان کجا زندگی میکنن اینا، ولی ممکنه پول منو بخورن. آخرین قدم هم در این پروژه افزایش امنیت این بود که دستورالعمل هنگام اضطرار بنویسه. اینو نوشت توی یه فایلی توی کامپیوترش سیو کرد به عنوان لیست روز مبادا، کاری که باید بکنه. انکریپت کردن، بکاپ گرفتن از روی همه فایل‌ها روی مموری استیک، خرد کردن هارد، خرد کردن لپتاپ، خرد کردن موبایل، شخصیت جدید، داستان جدید، کارت شناسایی جعلی، پیدا کردن کشور جدید برای اقامت. بعداً برای این کار تایلند رو بررسی کرد، کاستاریکا رو بررسی کرد، ایتالیا رو بررسی کرد، مونته کارلو و نهایتاً تصمیم گرفت مقصدش در چنان روزی دومینیکا باشه. یه مدتی هم رفت اونجا موند که بتونه شهروندی رو بگیره که اگه لازم شد سریع بپره بره. مأمور DA در بالتیمور با اسم مستعار ناب رو یادمونه، گفتیم کارل بود اسمش، پلیس مخفی شده بود، آیدی ناب کار میکرد تو سایت. گفتیم که DPR در یکی از چتهاش به ناب گفت که احتیاج به حمایت داره، احتیاج به یه نفری داره که بتونه سایت رو براش بچرخونه که این بتونه بیشتر رو آینده تمرکز کنه. همینجا بود که رفت سراغ یک کسی به اسم کرتیس گرین. این آقای مدتی بود که در سایت عضو بود با یوزرنیم کرونیک پین، درد مزمن. خودش مقداری کمردرد داشت، توی مشکلاتی داشت و اینا، در مورد مسکنها و مخدرها اطلاعاتش خیلی زیاد بود، تبدیل شده بود به یک داروشناس آماتور. کاربر فعالی هم بود اینجا، هم به ریزکاری‌های فنی علاقه داشت، هم به مصرف سالم مواد مخدر. با اجازه DPR فروم بهداشت و سلامت رو انداخت تو سایت، اونجا به مردم یاد میداد که افدرین رو سنیف کنن، هشدار بهشون میداد که مثلا اگه اطلاعات کافی ندارن فنتانیل مصرف نکنن، یا مثلا توضیح میداد که تزریق کردن هروئین تو مردمه که چشم کار جالبی نیست، مشاوره های پزشکی مثلا اصطلاحا. این کارهای گرین رو که دید، دی پی آر بهش پیغام داد، گفتش که من کارهای شما رو در سایت میبینم، میپسندم و اینا، یه پیشنهادی برات دارم، یه کار پاره وقت شامل خدمات مشتریان، تنظیم پسوردا و از اینجور چیزا. گرین خیلی هیجان زده شد از این پیشنهاد و قبولم کرد. یه کاربر ادمین جدید باز کرد به اسم فلاش. هفته 80 ساعت مشغول رتق و فتق امور و سر و سامون دادن به مشکلات فروش مواد شد در سایت. کار کردن برای دی پی آر البته راحت نبود. کارفرمای سرسختی بود. یه دقیقه دیر می اومدن سر قرار توی تورچت، به سلابه می کشید گرین بدبخت. و آدمی هم نبود که خیلی اهل سلام و احوال پرسی و تبریک گفتن مثلا مناسبت ها و اینا باشه. آدم سخاوتمندی بود در کل، ولی مثلا در مسائل مربوط به کسب و کار اصلا انعطاف پذیر نبود. ترحم و اینا خیلی بهش نمی آمد. یه دفعه گرین شکایت یه خانمی رو براش فرستاد که برادرش با هروئین اووردوز کرده و از این شاکی بود که بچه ها هم تو این سیستم فعلی سایت میتونن ازش استفاده کنن. خود گرین هم برگشت به دی پی آر گفت شاید داریم یکم زیادی آزادی میدیم به مردم. دی پی آر گفت اصلا کل ایده من همینه و هیچ محدودیتی نمیپذیرم. هر محدودیتی بیاریم کل مفهوم سایت رو از بین میبره. به اون خواهر عزادار هم هیچ کمکی حاضر نشد بکنه. با وجود این اختلاف نظرهای اخلاقی، گرین در سایت باقی موند و یکی از کارمندای قابل اعتماد دی پی آر شد و البته که گواهینامه‌اش رو هم برای دی پی آر فرستاد، همانطور که ناب هم فرستاد و دیگران هم فرستادن. اوضاع سایت بالا پایین پیش میرفت. پیشرفتشون کماکان روزافزون بود، ولی خب گرفتاریشون هم زیاد بود. هکر حمله میکرد، میگفتن اگه بخوای بذاریم که مثلا کارتون ادامه بدید، 50,000 دلار باید بدید و الا مثلا سایت میاریم پایین. 30,000 دلار باید بدید و الا میاریم پایین. یکی دیگه میاد میگفت 50,000 تا باید به من بدی. همیشه هم تقریبا راست باج اینا رو میداد. پولش پول زیادی نبود و سخت نمیگرفت. یه سری هم کارهای فرهنگی میکرد. یه باشگاه کتاب را انداخته بود تو سایت، کتاب پیشنهاد میداد، میخوندن، حرف میزدن دربارهش. یه گروه فیلم بینی را انداخته بود، مثلا میگفتش که فلان روز فلان ساعت همه، هر کس هر جای دنیا که هست، فلان فیلمو ببینه، از این حرف. امورات روزمره سایت خلاصه به این شکل میگذشت، در یک آرامش ظاهری. ظاهری به خاطر اینکه با این مقدماتی که تعریف کردیم احتمالاً میتونیم حدس بزنیم که این آرامش قبل از طوفانه. میشه گفت هرچی تا حالا گفتیم زمینه چینی بوده برای اتفاقاتی که میخواییم در اپیزود بعدی بگیم. آغاز برنامه های این ماجرا تازه میخواد در اپیزود بعد شروع بشه، به قول آقای حامدی.
Más no le han avisado. Y así suenan los cuates de Sinaloa, mi compa.
چیزی که شنیدید اپیزود 24 روم پادکست چنل بی بود. چنل بی رو من علی بندری به کمک هدیه کعبی و امید صدیق فر تولید میکنیم. اپیزود بعدی که میشه قسمت بعدی پادکست سریالی سیلک رود، یک شنبه هفته آینده منتشر میشه. ما رو به دوستانتون معرفی کنید و اگر میتونید لطفاً در آیتیونز پادکست رو ریویو براش بنویسید، ریت بهش بدید اینا که بیشتر دیده بشه. کاری هم اگر که با ما دارین یا نظری دارین یا پیشنهادی، به چنل بی پادکست در جیمیل ایمیل بزنین. ایمیل بهترین و مطمئن ترین راه تماس با ماست، جایی که حتما جواب میدیم اگر که پیغامی برسه. جاهای دیگر هم سعی میکنیم جواب بدیم، ولی حالا یه وقت هم دیدی نشد، ولی ایمیل قطعیه. با همین آیدی چنل بی پادکست در توییتر و فیسبوک و گوگل پلاس و تلگرام و اینجور جاها هم هستیم. البته مرسی از شما و ممنون از کاوه نگار، اسپانسر این اپیزود پادکست چنل بی. چنل بی پادکست.